أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. یه توضیحی راجع به بحث دیروز عرض کنم. در بحث دیروز گفته شد که برای اعتراف به شخص اعتباری سه تصور وجود داره از طرف شارع. تصور اول و تصویر اول این است که شارع به خود شخص اعتباری اعتراف کند، یعنی همونطور که عقلا آمدن اعتراف کردند، اعتبار کردند، مثلا وجودی بانک را، وجودی شرکت را، وجودی صندوق را و امثال ذلک، شارع هم در کنار اونها میاد اعتبار میکنه، خود این بانک را اعتبار میکنه، خود این شرکت را اعتبار میکنه، کاری به احکام جا نداره، خود اون امر اعتباری مثل بانک، مثل شرکت رو اعتبار میکنه. این یک تصویر. تصویر دوم این است که شارع نمیاد اعتبار کنه اون امر اعتباری را. یه مردم چیزی که مردم اعتبار کردن، اون را بانک یا اون را صندوق یا اون را شرکت، من دیگه جدای از اونا، کنار اونا نمیام اعتبار جدیدی خودم انجام بدم، اما اون معتبر اونها را مالک اموری میدانم، مالک مثلا اموالی که فرض کنید وقتی میخوان شرکتی رو تشکیل بدن یه سرمایه اولی برای شرکت میگذارن، یا صندوقی میخوان تشکیل بدن یه سرمایه اولی برای صندوق میگذارن. شارع میگوید من قبول دارم که این ملک این صندوق شد، ملک این شرکت شد، این ملکیت رو قبول دارم، اما ممکنه تصرفات او رو قبول نکنه، تصرفات او رو قبول نکنه ولی بگه ملکیتی برای او رو قبول کنه. مثلا فرض کنیم در اشخاص طبیعی یک بچه شیرخوار، شارع میفهمد بچه شیرخوار اگر مثلا وارثی داشت، مادرش پدرش از دنیا رفت، من قبول میکنم که این اموال شد ملک این بچه، ولی تا بالغ نشه تصرفاتشو قبول نمیکنم. این که مالک اموال بشه قبول میکنم، تصرفاتشو قبول نمیکنم، بیاد بفروشه، هدیه کنه، قرض بده، فلان، اینا رو تصرفات او رو نمیپذیرم، اما اینکه مالک بشه میپذیرم. اینم پس این قسم دومه، یعنی معلق ذهن تصرفات، یعنی چشم بشه تصرفات، به اونا کار نداره، اما این ارتباط ملکیت بین او و اموالی که در موقع تأسیس براش قرار میدن اعتراف میکنه، میگه این بر ملک این شد، این قبول. یا مثلا فرض کنید مجنون، میگوید مجنون اگر چیزی رو هدیه کردن به مجنون، تملیک کردن به مجنون، یا ارث برد، یه وارثی داشت از دنیا رفت، مجنون هم ارث میبره، اعتراف میکنه به این، اما میگه مجنون حق تصرف در اموالش نداره، اون ولیش باید تصرف کنه، اون حاکم شهر مثلا باید برای اون ولی قرار، اگه ولی قهری داره ولی قهری نداره، ولی نسبی رو کرده و هاکذا. پس بنابراین قسم دوم اینه که اعتراف نمی کند خودش به اون شخص اعتباری، یعنی به این معنا که بیاد علاوه بر عقلا بگه من کار به اعتراف اونا و اعتبار اونا ندارم، خودم من رأس اعتبار می کنم، نه این کار رو نمی کنم، ولی میگه چیزایی که مردم اعتبار کردن و برای اون مالی قرار دادن من قبول می کنم که این مال او شد، اما تصرفاتشون نه. قسم سوم این است که میاد تصرفات رو قبول میکنه، میگه مثلا بانک چیزی رو بخره، بفروشه، قرض بده، قرض بگیره، من اینا رو قبول. پس قسم سوم امضا و تصرفات شخص به اعتباری، اون تصرفات شد. در قسم دوم یزع و شاره ان وجود الاعتباری لدن اول والعقلا لذالک شخص به غض نظر ان تصرفات، اون به غض نظر از تصرفات به اون تصرفاتش کار نداره، بیع و شراء و اجاره و قرض و اقتراض و فلان اینا به اینا کار نداره، فقط میگه این مالک میشه، اینو قبول. قسم سوم این که میگه حالا این سه تا به خدمت شما عرض شد مهم برای اون دو سه دیگه، حالا اعتراف این شخصیت داری بکنی یا نه، بگی من نه دیگه جدای مردم نمیام بگم وان رو اعتراف، ولی میگم مالک است و با بگه تصرفاتش درست است، ما دوباره اون که احتیاج بهش داریم که تصرفات درست باشه دیگه، میخوایم قرض بگیریم، قرض بدیم، معامله کنیم، چیز بخریم، بفروشیم، اینا اینا میگه خوبه. این سه تا تصویری که گفتیم مانع الجمع نیست، یعنی ممکنه دلیل مقام اثبات برای ما اثبات کند که هر سه تاش اشاره انجام داده، حالا نسبت به همه شخصیت های اعتباری یا بعضشون، یعنی هم اعتراف کرده به این که این شخص اعتباری وجود داره، یعنی منم مثل عقلا اعتبار کردم این شخص، و هم قبول که دارم که این اموال مال اوست، و هم قبول دارم که این تصرفاتش درست. پس اجتماع این ثلاثه لا بحث به این، بلکه نوران الان نوره که همه رو دیگه قبول، مردم هم گردن بنی میگه خب من این چون خودم اعتبار میکنم معتبر خودم رو موضوع احکام قرار دادم، خب اونام کردن کزن بالحجر الالانسانه، چرا میگه خب که مردم هم میکنم، خب بله. مثلا فرض کنید زوجیت، میگه من مردم وقتی که اینا حالا طبعات مختلف که کل به قوم نکاح میان در با یک انشاء خاصی با یک چیز رسم رسوم خاصی اعتبار میکنم بین این زن و مرد زوجیت محقق شد، حالا این زوجیت که محقق شد خود این رو موضوع احکامی قرار میدم، حالا شارع تارتن میگه من دیگه خودم اعتبار جدا نمیکنم که زوجیت محقق شد، ولی میگم این زوجیتی که مردم اعتبار کرده ان این احکامو براش جعل میکنم. یه وقتم نه میاد میگه که خب مردم زوجیت رو اعتبار کردن، اما منم به عنوان شارع اعتبر الزوجیه بینهما اعتبار میکنم، بعد احکامم برای همین زوجیت که خودم اعتبار کردم قرار میدم، خب این که اشکالی نداره اینجوری میشه. پس می‌خواستیم بگیم که اولا خب تصویر این سه تا و فرق این سه تا با هم روشن بشه، دو این که این سه تصویر مانع الجمع نیست، همش میتونه با هم جمع بشه، اول و دوم و سوم همش با هم جمع بشه، اول و سوم با هم جمع بشه، اول و دوم با هم جمع بشه، دو یا سه با هم جمع بشه و اولی رو اصلا اعتراف نکنه. این که این یه مقدمه است که ما علا بصیرتن باشیم که بعدن وقتی وارد ادله اثباتی میشیم که موقف شارع رو بتونیم استنباط کنیم، ببینیم از اونها چی استفاده میشه، هر سه تا استفاده میشه یا نه دو و سه استفاده میشه، یا فقط دو استفاده میشه سه و اول استفاده نمیشه، یا موارد مختلفه، بعضی جا هر سه تاش هست بعضی جا نه، بعضی از اینا هست اونه بعضی آخر. بنابراین این مقدمه ای بود که علا بصیرتن باشیم برای بعدن که به ادله اثبات مراجعه میکنیم. بله بله تصویر ثبوتی، بله بله این تصویر ثبوتی بود که این سه جور تصویر وجود داره که بعد که در مقام اثبات ادله رو میخواییم بررسی کنیم ببینیم از ادله کدام یکی از اینها استفاده میشه. چه؟ ممکنه نتونیم به دست بیاریم که تصرفات رو چی میشه، ممکنه نتونیم به دست بیاریم که حالا بعدن که بعضی اقوال اینا رو ذکر میکنیم خود روشن میگه من اونقدی که بعضی فقها مثلا فرمون ما میدونیم مثلا دولت مالک میشه، اصل این که دولت مالک میشه قبول و اصلا عدله فهمیدیم اینجور، اما این دولتی که مالک است میگه ما تصرفاتشو نمیدونیم، شارع بهش ولایت داده که تصرف بکنه یا نه، ما مالکین محجور داریم دیگه در شهر، مالک اینو محجور است اصلا. خب کسی ممکنه بگه آقا ولی دولت مالکه ولی محجور است اصلا، تصرفاتش نافذ نیست. خب پس بنابراین اینجا او رو قبول کرده، نتیجه این که ملک اونه، کسی دیگه حق نداره در تصرف بکنه، چون ملک مثل این که ملک بچه است، ملک بچه است، اما تصرفات بچه رو شارع نافذ قرار نداده. حالا بیاد بچه مثلا یه ماشین بشه به ارث، خانه بهش برسیده، یا پدرش مثلا چیزایی به او بخشیده و قبض هم شده که دیگه شرایط هبه درست بشه، خب بچه مالک، شارع اعتراف میکنه به اینکه این بچه مالکه و کسی هم حق نداره این اموال درش تصرف کنه چون ملک اونه. اما از اون طرف هم میگه این بچه تصرفاتش را ولایت نداده، به بچه تصرفاتش نافذ قرار نداده، بیاد بفروشه، هدیه به کسی بکنه، وام بخواد به کسی بده، نه. بنابراین ما مالک مهجور داریم. حالا بعضی اینجوری میگن دیگه، میگن ما برای بعضی از شخصیت های حقوقی این قسم ثانی رو احراز کردیم که مالک میشه، مالک هست بعضی هست، اما قسم ثالث رو که تصرفاتش جار نافذ قرار داده باشه نه. فلذا فقیه باید لکل فردن فردن، اگه یه اطلاق عامی عمومی پیدا کرد خیلی، اگه نکرد لکل فردن فردن از اشخاص اعتباری باید مقتضای ادله ببینه چیه. ممکنه شاره یک جایی هر سه تا رو قبول کرده باشه، یک جایی دو تاش رو قبول کرده باشه، ممکنه یه جایی هیچ کدومش رو قبول نکرده باشه و هاکذا. فلذا فقیه در مقام استنباط و اجتهاد از ادله باید این محاسبه ها رو انجام بده. خب بله، نه حق تصرف فقط فرع، بله ملکیت در مواردی حق تصرف میاره مگر اینکه مالک محجور باشه که حق تصرف نداره. بله نه تو خلاف اصل نیست، نه دلیل باید باشه. بله دیگه، یعنی دلیل باید باشه ببینیم شارع چیکار کرده. خب البته یه مواردی ممکنه، خب به دلالت التزام مثلا اگر ببینیم میگیم خب اعتبار ملکیت اعتبار این شخص حقوقی رو کرده، خب اعتبار شخص حقوقی رو کرده برای چی؟ هدفش چیه از این؟ به دلالت التزام چون گتره و گزاف میشه، لغو میشه، به دلالت التزام بفهمیم که خب این برای آثاری اومد این کارو کرده. اون جا به جا اون دیگه مقام اثبات و فقهه که باید داره. خب اونجا هم باید بگیم اگه بنا اوغلا بر این شارع رد نفرموده، اون چیزا رو بهش بزنیم دیگه، ادله اثبات دیگه، اینا در جا به جای فقه ادله اثباته، بنا اوغلا هست در مرام منظر معصوم علیه السلام هست، رد نفرموده، خب معلومه قبول کرده و همینطور. الفصل الثانی که از این الفصل الثانی همطور فصل قبل هم تقریبا همینجور بود، ولی از اینجا تقریبا مباحث خیلی جدی و مهمی مطرح میشه که دیگه اون قبلی ها در حقیقت موضوع شناسی بود که ما شخص اعتباری رو بشناسیم، از اینجا بود دیگه قفل فقه در حقیقت میخواییم از ادله و اینا بفهمیم که شارع اعتبار فرموده اینا رو یا اعتبار نفرموده. الفصل الثانی ان نظریات فی اعتراف به شخص اعتباری، نظریات فقها و اقوال فقها در اعتراف به شخص اعتباری. یوجد نظریات فی کلام فقها انا رحمهم الله، هم احیایشون هم اموادشون رحمت خدا، معمولا در باره اموات گفته میشه ولی اهم بدر رحمهم الله، حول مسئله اعتراف، مسئله اعتراف به شخص اعتباری. در این کتاب الان چهار نظریه ذکر شد. نظریه بناهن بلالا الاولا الاعتراف به شخص الاعتباری مطلقا، بناهن علا هذه النظریه فان الشارع یعترف به جمیع الاشخاص الاعتباریین من دون تفریق بین الاشخاص الاعتباریین الموجودین فی عصر الائمه علیهم السلام کالدوله او الاشخاص الاعتباریین الجدد تازه پیدا شده ها که المؤسسات و شرکات و المؤسسات المالیه که البنوک و کذالک موارد این چنینی مثل مثلا تأمین اجتماعی، صندوق های فرهنگیان، مستمندان، صعب العلاج ها، چه که فراوانه. من دون تفریق بین انواع الحقوق. حقوق هم فرق نمیکنه، له باشه یا علیه باشه، حاصل مطلب اینه. یه نظریه اینه که تمام اشخاص ارتباط، چه اونایی که در زمان اشاره وجود داشتن، مثل دولت که خب در همه ازمن اشاره وجود داشتن، چه اشخاص اعتباری که بعدن پیدا شده و جددن جدیدن، این قائل میگوید تمام اینا رو شارع اعتراف بهی. حالا اعترافش به نحو اینه که هر ستا مطلبی که گفتیم در اون فصل اول قبول کرده راجع به اونا، یا بعضش رو قبول کرده، حالا فعل جمله میگیم همه رو قبول کرده، تا اینکه حالا در مقام اثبات بینیم ادله که او اقامه کرده چیم، فعلا اینکه همه رو قبول کرده. این یه نظریه هست. بله. بله. خب ممکنه اصل شخص اعتباری رو بگه قبول میکنیم، ممکنه بگه، یا حالا ممکنه، حالا ببینید این که میگه همه رو قبول میکنه، نه این که اصلا هیچ شرط مردی نداره، توجه فرمودید، این نرمش نیست، ممکنه برای هر کدوم این شرطی گذاشته باشه، کمون که الان حالا عرض میکنیم. پس بنابراین این به این معنا، نه این که گتر و گل، یعنی بی بند بی در و دروازه، نه، همه شخصیت های اعتباری، چه اون که اون که زمان بوده، چه اون که جدیدن پیدا شده، در یه اطار خاص با یه شرایط خاص، میگه همه درسته. حالا ممکنه که از شرایطش چی باشه؟ این باشه که مقصد از اون شخص اعتباری یه امر باطلی نداره، او ممکنه این شرط رو بکنه اون شخص. خب این چیز اوله. بناهن الازم الاعتراف به شخص اعتباری مطلقا، این مطلقا در مقابل تفاصیلی است که در نظریات بعد میاد. بله، فی عصر الائمه علیهم السلام اینطوری گفت دیگه، بنابراین نظریه شارع اعتراف داره به جمعی اشخاص اعتباری بدون تفریق بین اشخاص اعتباری که موجود بودن در عصر ائمه علیهم السلام. این ائمه هم که میگیم دیگه شامل رسول خدا هم صلی الله علیه و آله میشه، این در اصلی که معصومین علیهم السلام حضور ظاهری داشتن بین مردم. بله دیگه، این اعتراف همون ستایی که گفتیم، نه دیگه از اون ستا، حالا همش گفتم دیگه، اینو توضیح دادم، یا هر ستا رو اعتراف کرده. حالا دیگه این جهتش در این قول خیلی واضح نیستش که حالا هر ستا رو میگه دارم اینو، یا کد دوله اول اشخاص الاعتباریین الجدد، اشخاص اعتباری جدید پیدا شده، کل مؤسسات و شرکات تا آخر، من دون تفریق بین انواع الحقوق، حقوقی که به نفعش باشه یا به ضررش باشه، یا حقوق های مختلف، مثلا حق خیار داره، حق نمیدارم به خدمت شما ارسال گرفتن چی میگن سرقفلی و امثال ذلک. خب یه بانک هم میگه میخواد یه جاره اجاره بده، حق سرقفلی گرفتن تا مردم دارن، اونم دارن، مردم حق خیار مجلس دارن، خیار حیوان دارن، چی دارن، اونم داره، حقوق دیگه و هاکس. این به خدمت شما در پاهامش گفته شده، یمکن استظهار هذا القول من المطلب المذکور فی کتاب الاستفتاءات للامام السید الخمینی رحمه الله، که اللهم صل علی محمد. حالا عبارت ایشون را من بخونم اینجا. فرمودن که سوال، طبق رسم جدیدی که در همه کشورها متداول است، تجارت خانه یا شرکت یا مؤسسه ای را در دفاتر مخصوص دولت ثبت می کنند و شخصیت حقوقی می نامند و می دانند، شخصیت حقوقی می نامند و می دانند، یعنی اونم شخصیت حقوقی می دانند، فقط اینجور نیست که سوری بیان ثبت بکنند، نه، ثبت می کنند، شخصیت حقوقی او را می دانند و در نتیجه سندها و چکها و اسناد خرید و فروشها و معاملات را به نام این مؤسسه صادر کرده و آن را مالکی و یا بدهکار می دانند. اون مؤسسه رو مالک می دانند، اونو بدهکار می دانند، اگه یه چیز خریده نسیه خریده میگن بدهکار باید بده. آیا شرعاً این شخصیت های حقوقی معتبر است یا نه؟ اینجا هم نداره تو کشورهای اسلامی، تو عالم جواب معتبر است. خب پس الان اینجا یعنی معتبر است، قهرن قتل متیمنش اینه که اون مالک از بدهکار است فلان که اون سومی باشه این تصرفات اونو حتما میگه مالک از اون دومی رو هم میگه اون اولی که آیا حالا اشاره اعتراف کرده به این شخصیت حقوقی این خود اجمال داره بعید نیست که بگیم معتبر است یعنی اونجا ازش هم بود نه میشه بحث کرد بله میشه بحث کرد چرا میشه بحث تو استفتاءات دیگه حالا شاگرد امام انشاءالله معتبر سوال دولت در ضمن ثبت این مؤسسات امتیازاتی را برای آنها قائل شده و ضمناً علیه آنها شرطهایی نیز قرار می‌دهد مثلا قید می‌کند هر کس یا هر مؤسسه از این مقررات تخلف کند این مقدار باید بدهد جریمه یا یک ماه زندانی شود یا اگر کسی چند ماه یا چند سال حق خود را از این مؤسسه تعقیب نکرد حق یا طلب او ساقط است دنبالش نیامد دیگه ساقط که اینا به نفع مؤسسه میشه آیا این شرط ها به نحو شرط فعل یا شرط نتیجه لازم آور است الزام آور است یا نه شرط فعل اینه که شرط میکنه این کار را انجام بده شرط نتیجه اینه که اگه اینجوری نکردی این مال منه نباید تملیک من بکنی یه وقت ما شرط میکنیم که اگر فلان طور شد من با شما شرط میکنم که مثلا این کتابتو به من ببخشی یعنی این فعل از تو صادر بشه تملیک من بکنی این بیشت میگیم شرط فعل یه وقت میگیم نه شرط اینجوری میکنیم اگر فلان کارو کردی کتابت مال من باشه یعنی دیگه اتوماتیک خود به خود مال من باشه یا مثلا تو این میگه اگر زوج زوجه رو طلاق داد نصف مالش مال زوجه باشه حالا اون یخی خود چون پایره کنه نه بابا میگه باشه دیگه شرط کردی یه وقت میگه نه اگه طلاق داد باید تملیک کند تا اون تملیک نکنه مال اون نمیشه ولی اون برش واجبه که تملیک کنه نکرد میتونه بره دادگاه شکایت کنه زندانش کنه مجبورش کنه تملیک کنه خب بعد ادامه داره این سوال میفرماید که بله یا نه جواب ثبت مؤسسه و غیر آن و شخصیت حقوقی دادن به آنها قراری است عقلایی با آنها و شرایط در ضمن آن حکم شرط در ضمن عقود لازمه را دارد و شروط مذکوره در سؤال نافذ است پس بنابراین اصلا مورد سؤالم شخص اعتباری های جدده دیگه همین چیزای جدیدی رو سؤال کرده ایشون به حسب اونچه که در این استفتاءات هست میفرمان این شرط های نامه نافذه مثل این که دو نفر آدم انسان با همین چیزها رو قرار میدن سوال در شرکت های مزبور شرط لزوم میکنن و انحلال آن را روی شرط خاص یا شرایطی یا به نظر دادگاه قرار میدهن و تصریح میکنن که ورشکستگی شرکت غیر از ورشکستگی اشخاص شرکا باشد یعنی اگه شرکت ورشکست شد کاری به این کسی که سرمایه گذاری کردن نداره اصلا اول کتابم تقریبا گفتیم که از فلسفه‌ای که بشر رفته دنبال اینکه شخص اعتباری درست کنه